اکنون به انجیل مرقس نگاه میکنیم، فصل 12 و آیه 35. و هنگامی که عیسی در معبد تعلیم میداد، پاسخ داد و گفت: چگونه کاتبان میگویند که مسیح پسر داوود است؟ از این جا مطالعمون رو ادامه میدیم در انجیل مرقس. همشکل شدن مسیح است موضوع صحبتام، و وقتی که این فصول رو مطالعه میکنم سعی میکنم به شما نشون بدم که در این آیات 3 بار خداوند قومش رو تشویق کرده، شاگردانش رو تشویق کرده که به این شکل زندگی کنند. شاید چنین به نظر نرسه که این آیات مربوط به شاگردان مسیح، اما دقیقا چنینه. بذارید با آیه 38 نگاه کنیم در فرصت کوتاهی که داریم. پس از تعلیم خود گفت: از کاتبان احتیاط کنید که راه رفتن در لباس دراز و تعظیم ها در بازارها و کرسی های اول در کلیسا و جای های سر در ضیافت ها را دوست می دارن. نکته اول، برای مشارکت با خداوند ما عیسی مسیح باید او را تشخیص بدیم. این قدم اول هست. وقتی که می خواهید نجات یابید باید مسیح رو دریابید. بدونید مسیح دقیقا چه کسی هست. او از سوی کاتبان شناخته نشد. اونا تشخیص ندادن که مسیح چه کسی هست. اونا درک نکردن که او پسر خدای زنده است، پسر یگانه مولود پدر که جس پوشیده. اگر نگاه کنید به آیه 35، خداوند از اونها میپرسه که چگونه کاتبان میگن مسیح پسر داوود است، حالان که خود داوود در روح القدس میگوید. و خداوند از مزمور 110 نقل میکنه، آیه اول: خداوند خداوند من گفت و دست راست من بنشین تا دشمنان تو رو کرسی زیر پای تو سازم. و اونا پاسخی نداشتن بدن، کاملا سردرگم شدن با این پرسش. واقعا مسیح از اونا سوال میکنه: درک شما از من چه هست؟ شما راجم من چه فکر میکنی؟ مسیح چه کسی است؟ اما اونا پاسخی نمیدن. حتی برای یک ثانیه هم اعتقاد نداشتن که مسیح یهوه است که جس پوشیده، مسیحای موعود، خدای زنده در جز. نه، اون کاتبان پاسخ چنین میدن: مسیح البته پسر داوود هست. در انجیل متی توضیح بیشتری داده شده، میگن مسیح پسر داوود هست. و این حقیقت رو فراموش کرده بودن که مسیحایی که انتظارش رو داشتن و شاید فکر میکردن که شاهزاده هست و یا یک مقام بزرگی داره و حداقل یک کاهن هست، شخص بسیار مهمی هست، اون مسیحی که خواهد آمد و قدرت زیادی خواهد داشت و اونا را از امپراتوری روم آزاد میکنه، قوم بنی اسرائیل رو بزرگ میسازه، ثروتمند و سعادتمند میسازه و باعث میشه قوم بنی اسرائیل قوم بزرگی بشه. چنین تصورهایی داشتن، این شاهزاده است. اما فراموش کرده بودن که مسیحای موعود خدای زنده است، نه فقط یک انسان، او پسر داووده. و فراموش کرده بودن که نبوت‌های راستین چه میگه. رهبران یهود و کاتبان و فریسیان که قوم رو تعلیم میدادن، مشایخ قوم، همه اونها دارن گوش میدن. در اینجا به ما گفته شده که چگونه کاتبان میگوین. در انجیل متی و لوقا اسامی دیگه هم اومده. همه بزرگان قوم اونجا هستن، همه رهبران یهود دارن گوش میدن و همه در این پاسخ چنین میگن: مسیحای موعود که ما انتظارش رو داریم پسر داووده، یک انسانه. سپس خداوند از اونها میپرسه مزمور 110 چه میگه. اون فقط یک مثاله، فقط اون آیه نیست. در اون آیه، در اون مزمور، داوود مسیحا رو خداوند میخونه و کاملا تفاوتی هست، قیاسی هست بین خداوند یهوه و لورد یا خداوند، خدای زنده و قادر متعال که پدر آسمانی. به خداوندگار من گفت، یا حکران، حکران مطلق. یک قیاسی هست بین خداوند و خداوندگار، خدای پدر و خدای پسر. چگونه است که خدای پدر خدای پسر رو مخاطب میسازه و چنین میگه: خداوندگار من. و داوود چنین میگه: خداوند من، مسیحای موعود خداوندگاره، خداوندگار داووده و نه فقط پسرش. و خداوند به این شکلی که اونها رو زیر سوال میکشه، میگه آیا با کتاب مقدس آشنا نیستید؟ و یهودیان میگن ما با خودمون هرگز فکر نکردیم که او فقط یک انسان نیست که ما انتظارش باید داشته باشیم، بلکه پسر خداست. و البته یهودیان مسیح رو به کفرگویی متهم کردن. کسی که معجزات عظیم رو انجام میده هیچ تعلیمش خلاف کتاب مقدس نیست و چنان قدرت و اقتداری داره که هیچ کس نداره. چنین شخص که هیچ اشتباهی در تعالیمش نیست مردم رو شفا میده، خود رو پسر انسان میخونه و در جاهای دیگه خود رو پسر خدا میخونه. و آنچه که او بیان میکنه مطابق نوشته های پیامبران راستین هست، اینکه مسیحای ما او ذات خدایی داره، پسر خداست، علاوه بر این که پسر داووده، پسر انسانه. بعضی از رهبران یهود متوجه این شدن، اما اکثرا دلشون رو سخت کردن، اون رو نمیخوان بپذیرن. و این که مسیح رو تشخیص ندادن که چه کسیست که خدای زنده است، خدا در جسم انسان، باعث لعنت ابدیشون شد و به هلاکت ابدی دچار شدن. این قدم اول در شناخت خدای زنده و ابدیست. روح القدس چشمای ما رو باز میکنه و در میابیم مسیح خدای زنده است، پسر خدا که جس پوشید تا بیا تا قومش رو نجات بده. و این گونه است که ما باید او رو بشناسیم و دید تازه از او خواهیم داشت. و وقتی که ما این رو درک کردیم و فهمیدیم و در دل و اندیشه ما رشد کرد و جای گرفت، این قدم اول رستگاری. این باعث میشه ما توبه کنیم، این باعث میشه ما دریابیم گناهکاریم، باعث میشه که دریابیم که نیاز داریم به چنین نجات دهنده‌ای و نزدش میاییم و به او ایمان میاریم. و به علاوه برای مسیحیان نیست این موضوع بسیار اساسیه تا مسیح رو دقیقا بشناسیم که چه مقامی داره و ارزش او رو بدونیم به عنوان خدای زنده و نجات دهنده. و محبت بیکرانش به ما مسیحیان و قدرتش و عظمتش و جلالش که برابر با خدای پدره. و اگر ما مسیحیان هستیم واقعا ایمان آوردیم، روزی او رو خواهیم دید. اگر قبل از بازگشت او بمیریم او رو خواهیم دید، اما اگر زنده باشیم در زمان بازگشت دوبارش او رو خواهیم دید. و اون وقتی که به شگفتی در خواهیم آمد که واقعا من هرگز درک نکنم که جلال خدایی او چه هست، وقتی که او رو ببینیم که در جلالش با فرشتگان باز میگرده، وقتی که ببینیم خدا انسان چه ظاهری داره، به شگفتی در خواهیم آمد. و اگر ممکن بود که چنین نخواهد بود، اگر ممکن بود که این اتفاق روی بده، در جلال ما دوچار شرم می شدیم که در این دنیا قدر او رو ندانستیم و چقدر کم دعا کردیم و چقدر بی‌حرمتانه به حضورش رسیدیم و دعا کردیم، وقتی که در جهان بعد جلال و عظمت و قدرت خداییش رو ببینیم، این چیزها فرای درک و تصور ما است در این جهان. اما ما سعی خود رو می کنیم و بیاد داریم که مسیح که هست، خدای زنده و حقیقی که جسم پوشید، و ما باید به شباهت او داریم، مثل او گردیم. داوود او را خداوند میخواند، آیه 37، و ما نیز چنین میگیم مسیح خداوند و نجات دهنده من. و آیه 38 نگاه کنید، این نکته دومی است که در نظر میگیریم و این مطلب چنینه: خودخواهی باید از بین بره. خودخواهی رو در خودمون باید بکشیم، بیرون بیاندازیم. پس در تعلیم خود گفت از کاتبان احتیاط کنید، پرهیز کنید. همه مردم جمع شدن دارن گوش میدن. انجیل متی اینو به ما توضیح میده. در واقع در انجیل متی به ما گفته شده که وقتی که خداوند این کلام رو میگه علیه فریسیان و کاتبان، متی توضیح بیشتری میده به ما. کل صحبت خداوند در اونجا ثبت شده، هر آنچه که علیه اونا بیان میکنه. مرقس خلاصه اونو به ما میده و ما به شگفتی در نمیم که چرا اون این کار انجام میده. چرا فراموش نکنید انجیل مرقس یک اعلامیه بشارتی هست، خلاصه است، فشرده است، و این تفاوتش است با دیگر انجیل. بسیار خلاصه است در بسیاری از زمینه ها، زیرا یک اعلامیه است برای کسانی که نجات نیافتند، کسانی که مسیحی نیستند. در نتیجه اون جزئیات مفصل رو در مورد فریسیان و کاتبان که ریاکاری اونها رو خداوند نشون میده در اینجا نوشته نشده، حذف شده به شکل زیادی، زیرا مربوط نیست به اینجا، برای اینکه مردم ایمان بیارن. اون موضوع برای ایمانداران بسیار مهمه. پس وقتی که این آیات رو میخونی در انجیل مرقس، فکر نکنی که این فقط رد کردن فریسیان اون زمان هست. اونها ریاکار بودن. وقتی که میخونیم که خداوند راجع به اونها چه میگه، اینو در یک نور دیگری ببینید. خداوند داره در بهله اول شاگردانش رو تعلیم میده و به اونها میگه نذارید کلیسای مسیح هرگز شبیه این کاتبان بشه، هرگز اجازه ندید که مثل اونها بشید. و من مسیحی باید بگم هرگز نباید اجازه بدم دل من مثل دل کاتبان و فریسیون بشه. پس این دوره اول به ما مسیحیان هم ربط داره و به کلیسای ما و به رفتار ما و زندگی ما. دید خداوند نسبت اون فرد خودخواه چه هست؟ کسی که به دنبال خودش هست مثل کاتبان و فریسیان. آیه 38 پس در تعلیم خود گفت از کاتبان احتیاط کنید. امروز ما ممکنه بگیم مراقب باشید، پرهیز کنید، بسیار مراقب چنین رفتاری باشید، به جدیت مراقب اون باشید در برابر چنین جهان بینی. از کاتبان و فریسیان که لباسهای فاخری می پوشیدن در اون زمان و این لباس دراز اشاره داره به اون حاشیه‌هایی که پایین لباسشون می دوختن تا نشون بده که اونا مقام مهم می دارن در بین یهود، مهم هستن و چه افراد متقی و خوشک مذهبی هستن و دوست داشتن که در جاهای مثل بازار به اونا تعظیم بشه، خوش آمد بگن بهشون. اونا بسیار مهم هستن و انتظار دارن مردم بهشون سلام کنن. آیه 39 کرسی های اول در کلیسا، یعنی بهترین جا در کلیسا و بهترین جا در مهمانی ها، در سطح ضیافت ها. آنچه که مهمه برای اینها ظاهر ردای بلند، ریش زیبا، انگشتری عقیق، اونچه که مردم تشویق و تحسین کنن، اینکه مورد تشویق قرار بگیرن. دوستان عزیز، دست زدن و تشویق کردن شبان کلیسا در کلیسا کفرآمیز هست. این چیز منفوریه که یک واعظ، که یک انسان ضعیف مورد تشویق مردم قرار بگیره و براش دست بزنن. کسی که دارن روی صحنه است و داره یک کاری رو انجام میده، و یا کسی که داره سرود روحانی رو میخونه، مردم برای این دست بزنن. این بسیار اسفباره. آیا اونا هرگز کتاب مقدس رو نخوندن؟ آیا این کاری نیست که فریسیان انجام میدادن؟ آیا این دقیقاً این نیست که ما بزرگ نمایی کنیم و خود رو جلوه بدیم و دوست داشتیم مردم برامون دست بزنن و ما رو تحسین کنن؟ خدای زنده هیچ رقیبی در کلیسا نخواهد داشت. هرگز اجازه ندی تا این رفتارها در کلیسا روی بده. توجه ما به خدای زنده است، نه اینکه سطر ضیافت ها رو، بهترین جاها رو به شبان کلیسا بدن. این بسیار اسفبار اتفاقی که در بسیاری از کلیساها امروز روی میده. کسانی که رفتارشون، لباسشون در کلیسا اینه که توجه شنوندگان رو جلب کنن تا نشون بدن چه اتیاهایی دارن و براشون دست بزنن. نه دوستان، پرستش ما باید بسیار ساده باشه و از دل ما برخیزه. با کل وجودمون خدای زنده رو پرستش میکنیم و سرود میکنیم. گروه ارکستر کلیسا شامل همه اعضاست، نه اینکه یک عده روی صحنه برای بقیه سرود بخونن. این چیزی که کتاب مقدس به ما تعلیم میده، شیوه عهد جدیده. حتی در عهد جدید وسایل موسیقی وجود نداره. خداوند به ما اجازه داده از موسیقی استفاده کنیم در کلیسا. موسیقی به ما کمک میکنه که نوت رو بخونیم، همه با هم هم صدا بشیم، و حتی به ما کمک میکنه که نوت رو چگونه هم صدا بخونیم و پرستش کنیم خدای زنده رو و او رو ستایش کنیم و اینکه پرستشمون جدی باشه. شاید موسیقی در این زمینه به ما کمک کنه، اما هرگز نباید موسیقی صداش بلندتر از جمعیت باشه و یا روی صحنه اجرا بشه و مردم تحسین کنن. هرگز نباید با سرود مردم رقابت کنه. هرگز فراموش نکنید که در کتاب مقدس پرستش از طریق کلام هست، نه از طریق موسیقی. کلام چه به شکل سرود باشه که از دهان برمیابه، چه افکاری که در ذهن ما هست، پرستش از طریق کلامه، من از طریق موسیقی. عده‌ای میگن نه ما دوست داریم با این موسیقی سرود بخونیم. نه دوستان، موسیقی پرستش نیست. پرستش از طریق کلام، از طریق واژه هست. جای موسیقی در کلیسا چه هست؟ بسیار ساده، یک رادیاتور یا شوفاژ روی دیوار کارشی هست، بدون شوفاژ و یا رادیاتور توی زمستون چی میشه؟ خیلی سخته که ما بیایم و پرستش کنیم، اتاق سرده و شما سردتون میشه. پس اون رادیاتور کمکه برای اینکه جا رو کم کنه. به همین شکل وسایل موسیقی در کلیسا برای کمک هست. جان میکلیف که از اصلاحگران ابتدای کلیسا بود گفت اگر من یکی از این نوت رو زیادی دوست داشته باشم من اون رو کنار میذارم. پرستش باید از طریق کلام باشه، موسیقی چندان مهم نیست. موسیقی به ما کمک میکنه، یاری میده، اما نباید جای اصلی رو در کلیسا بگه. و سر کلیسا نباید غرور باشه، لباسهای خاص باشه، دست زدن باشه، کف زدن باشه برای شبان کلیسا. نه دوستان، پرستش با احترام باید صورت بگیره. من این رو مرتب به مردم میگم قبل از اینکه اصلاحات در کلیسا سورا بگیره. کلیسای کاتولیک این یک تئاتر بود، همه چیز یک اجرا بود، نمایش بود، دود بود، اون لباس زیبایی که می پوشیدن، ساختمونی که بسیار زیبا بود، شمع‌ها، پنجره‌های رنگارنگ، کشیشی که با اون لباس زیبا میاد، همه اینا هست، این تئاتر، همه چیز طراحی شده که تا روی بیننده تأثیر بذاره. زیرا کلیسای کاتولیک اعتقاد داشت تو احساسات مردم رو تحریک کنی، اون وقت بهشون تعلیم میدی، اون وقت گوش میدن، احساسات مقام اول رو داره. و اینکه با فکر صحبت کنیم به مردم زیاد مهم نیست. اما اصلاحگران میان و اولین کاری که انجام میدن همه این تئاتر رو از کلیسا بیرون میاندازن. کلیسا جای تئاتر و نمایش نیست، کلام خداوند که باید موعظه بشه به شکل ساده. یعنی که احساسات رو کنار بگذاریم، نه، کلام خداونده و تأثیر کلام بر روی ذهن و اندیشه شما. ذهن و اندیشه جایی که شما ایمان رو دریافت میکنید، میفهمید. و چون ما تعلیم مسیح رو، کتاب مقدس رو درک میکنیم، میفهمیم و برامون ارزشمنده و روح القدس اون رو به ما تعلیم میده و مجاب میسازه، اون وقته که دل ما گرم میشه و احساسات ما که پاسخ میده به اندیشه ما همراه میشه. ابتدا ذهن و اندیشه هست و بعد احساسات ما در زمان پرستش. این اصلی که اصلاحگران وارد کلیسا ساختن. اما متاسفانه امروزه در کلیساها حتی کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد دارن دارن برمیگردن به اون فلسفه کلیسای کاتولیک و اینو دارن عوض میکنن و میگن نه نه نه، ما نیاز داریم به موسیقی، نیاز داریم برقصیم و موسیقی بیاریم که مردم احساسی بشن، احساساتشون گرم بشن، احساسات به اونها حمله کنید با موسیقی، با نور و غیره، و بر مردم ایمان میارن. نه دوستان، این اشتباهه، کاملا اشتباه. کلام خداوند ابتدا و در مقام اوله. هر کار دیگه که خداوند ما اجازه داده در کلیسا انجام بدیم جای دوم رو داره. در اینجا ما فریسیان و کاتبان رو داریم که به ظاهر اهمیت میدادن و دوست داشتن مورد توجه مردم باشن و در سطح ضیافت ها باشن و مهم باشن. اما کلیسای مسیح هرگز نباید به این شکل باشه. و همچنین ما مسیحیان در زندگیمون باید خودخواهی رو بکشیم، اینکه خودمون رو بزرگ جلوه بدیم، اینکه دیگران به من توجه کنن، اینکه دیگران من رو ببینن و متفاوت باشم، باید اینا کنار بگذاریم. دوستان، من اولین باری که اومدم تو این کلیسا تا شبان این کلیسا باشم حدود 50 سال قبل، یک واعظی بود و ایشون به من گفت و این در اون زمان واقعا باعث تعجب من شد و حتی امروزه هم تعجب میکنم. و اون آدم بدی نبود و خدا من رو دوست داشت، به خوبی موعظه میکرد، اخیراً بازنشسته شد، سالها خدا من رو خدمت کرد. اما این مطلبی که در اون زمان کاملا اشتباه درک کرده بود، ایشون به من گفت ببین تو میری وسط لندن، وسط لندن نمون، هر جا که دعوتت کردن برو، برو از کلیساها و از جای دیگه دعوتشون رو بپذیر، به شهرهای مختلف برو و وعظ کن، وسط لندن نمون. و دلیلی که ایشون می آورد این بود، تو باید معروف بشی، همه تو رو بشناسن. اگر وسط لندن باشی هیچ کس تو رو نمیشناس. وقتی که من این شنیدم واقعا به حیرت در اومدم. بعد از اون البته من با ایشون صحبت کردم، نه دوستان، من به دنبال شهرت نباید باشم، این چه ربطی داره به خدمت به مسیح؟ خداوند ما عیسی مسیح تنها نامیه که مهمه. و ما باید مرتب این رو به خود یادآوری کنیم، نباید به نام به دنبال نام و شهرت باشم. مسیحه که مهمه و نام او، نه اینکه من خود رو جلوه بدم، نه اینکه خود رو معروف سازم، نه اینکه به دنبال شهرت باشم، نه اینکه دیگران مرا بشناسن، نه اینکه مهم جلوه کنم. خیر، نه دوستان، کلیسای مسیح جای این کارا نیست. مسیح مقام اول رو داره. این تنها راهیه که برای هر یک از ما که رشد کنیم. و گاهی شیطان میاد دم گوش شما وسوسه میکنه، همه که تو بهترین باش، بهترین معلم در کلاس‌های شادی، در کلیسا، که همه تو رو بشناسن، که مردم به تو نگاه کنن و تو رو تحسین کنن. چون این فکر رو در ذهنتون نابود کنید و دعا کنید خداوند رو به من فروتنی بده. در مشارکت با مسیح همه برابریم. اگر اجازه بدیم خودخواهی و غرور و اینکه به دنبال شهرت بودن به ذهن ما برسه، کار خراب میشه. این در واقع پیامیه که خداوند اینجا میده در مورد رد کردن کاتبان و فریسیان که به دنبال ظاهر نمایی بودن. وقت دیگه در این آیات، آیه 40 و 41 هست که خداوند در مقابل خزانه در معبد نشسته، بخشی که برای زنان هست، مردان هم میتونن وارد بشن، اما جایی هست که معمولا زنها ممنوع نیست و میتونن به اون بخش وارد شن. و در اونجا ستونهایی هست و در اونجا یک صندوقچه بزرگی هست که مردم هدایا رو داخل اون میندازن. ادهی میگن 12 تا و یا 13 تا از این صندوقچه ها وجود داره و این صندوقچه ها بزرگ بودن و مثل یک شیپوری بود که بالاش بلند بود، مثل یک قیف بود و اون مرد انتهاش وارد اون صندوق میشد و مردم سکه و یا اشیاء قیمتی رو میانداختن. در اینجا به سکه فکر میکنه. آیه 41 به ما میگه عیسی در مقابل خزانه نشسته نظاره میکرد که مردم به چه وضع پول به خزانه میاندازن و بسیاری از ثروتمندان بسیار میانداختن و خداوند ناظر بود و میدید رفتار اونا. آیه 42 آنگاه بیوه زنی فقیر آمده، 2 سکه که 1 رو باشد انداخت. آنچه که اون زن به داخل اون خزانه انداخت کوچکترین سکه در دسترس بود که 1 رو به 1 دینار میشه. اون زن بسیار فقیره. آیه 43 پس شاگردان خدا پیش خوانده بیشان گفت. حتی میشه اینجا تأمل کرد. واژه یونانی وقتی که به این سکه اشاره میکنه اونا دقیقا توصیف میکنه برای ما. و خداوند ناظر هست و میبینه. البته اون خدای زنده است، دقیقا میدونه اون زن داره چه میاندازه. میتونست ببینه وضعیت اون زن چه هست، میدونه که اون زن بیوه است، خداوند میدونه که او فقیره، چه وضعیت داره، همه چیز بر او آشکاره. در صورت آیه 43 خداوند شاگردانش رو میخونه و چنین میگه، هر آینه بدون شک به یقین به شما میگویم این بیوه زن فقیر از همه آنانی که در خزانه انداختند بیشتر داد. این مسئله بسیار عالی است. سوال اینه که آیا خداوند از او تحسین میکنه؟ البته یک دیدی وجود داره و بسیار تازه است. اخیراً این دید دیده شده و در بین مفسرین اصلاحگر نیست و واعظان وقتی که وعظ میکنن به اون اشاره نمیکنن. این یک دید تازه است و این دید تازه چنینه: خداوند از این زن تحسین نمیکنه. آنچه که در اینجا به ما گفته شده، حتی بعضی از مفسرین انجیلی به این دید اعتقاد دارن. اونا میگن این یک اشاره دار به خشم خداوند علیه دین یهود که در اون زمان به اون شکل در اومده بود. در اون دید رو رد میکنه و در اینجا باید ببینیم که خداوند غضبناکه که یک بیوه زن فقیر چنان ذهنش رو شستشو دادن که هر چرا که داره کل زندگیش رو میاندازه توی خزانه. این دید تازه ای هست که وارد کلیسا شده و اونها میگن این کاتبان دارن به این زن میگن باید هر چرا که داری باید بدی به خزانه، بدون اینکه به او بگن ما چگونه باید از آنچه که خداوند به ما داده استفاده کنیم. و این یک زن یهودی خرافاتی است که به حرف اونا گوش میده و این کار انجام نمیده. پس این مفسرین میگن خداوند سیستم یهود رو رد میکنه و این زن رو تحسین نمیکنه. در صورتی که همه مفسرین گذشته چیز دیگه ای رو میگن، به عنوان مثال کلوین، متیو هنری و مفسرین اصلاحی در طول تاریخ مسیحیت فکر میکنن که بدون شک خداوند ما داره اون بیوه زن رو تحسین میکنه و کاری رو که انجام داد مشخصه که داره این کار انجام میده. این آیات رو بخونید و کاملا مشخصه که این بیوه زن که هر آن چرا داشت بیش از هر کس دیگه در خزانه انداخت، اما اون زن این کار انجام نداد. او بیش از ثروتمندان نینداخت، او فقط دو سکه بسیار کم ارزش رو انداخت. اون ثروتمندان سکه های زیادی رو انداختن، یک دینار در امروزه حدود 100 پوند ارزشش است فرض کنید. اون ثروتمندان از این دینارها فراوان می انداختن، این فقیر دو سکه کوچیک داشت که ربع یک دینار بود، اما ارزشش بیش از اون دینارها بود. و خداوند چیکار میکنه؟ نه اینکه ارزش پول رو مقایسه میکنه، چون این زن از روی خودگذشتگی این کار انجام داده، ارزشش بسیار زیاده. در ذهن خدای زنده، در دید خدای زنده، ارزش او بسیار بیشتر از اون ثروتی که ثروتمندان میانداختن به خزانه. و چنین نیست هست، خداوند داره او رو تحسین میکنه به خاطر از خودگذشتگیش. به معنی که اون رو به این شکل ببینید که خداوند داره او رو تحسین میکنه، دستی داره برای من و شما، دست بسیار عالی. اما اگر اون رو ببینید از اینکه خداوند داره سیستم یهود رو در اون زمان نقد میکنه که چگونه کاتبان اون بیوه زن رو شستشوی مزنی دادن که بره و به خزانه پول بیاندازه، تنها درسی که میتونید بگیرید اینه که ما باید علیه دین باطل بیستیم. بله، این درس درستی، ما باید دین باطل رو رد کنیم، اما این تنها درسی که گویی این آیات به ما میده. اما اگر اون رو از به شکل تحسین ببینید، تحسینی که از این زن فقیر میشه، اون وقت درسهای بسیار بیشتری برای ما در اینجا مکتوب هست. اون زن چه میکنه؟ هر آنچه که داره به خداوند میده. شاید این عقل رو نداشت که همه چیز رو بیاندازه و کاملا دست خالی بشه، شاید همه زندگانیش برای اون روز در اینجا به ما گفته شده. اون زن هر آنچه که اون روز به دست آورده بود و یاد داشت به خزانه انداخت، شاید اون روز روزه گرفته بود و هر آنچه که باید خرج روزانش میشد به خزانه انداخت. کتاب مقدس به ما میگه که ما باید مسئولیت داشته باشیم. شما پول در میارید، شما باید از خانواده مراقبت کنید، باید برای خانوادتون فراهم کنید، رسیدگی کنید. زن و بچه نیاز به لباس دارن، خرج دارید، ماشین دارید، چیزهایی رو باید بخرید، مشخصه زندگی خرج داره، اینها ضروری هست. اما درسی که این زن به ما میده که کل داره یک روزش رو به خزانه میاندازه، این دست برای من اینه، من به عنوان مسیحی هر آنچه را که دارم، هر چه که به من تعلق داره و هر آنچه که حقوقم هست، اونو به خداوند میدم. همه به او تعلق داره، همه دارایی من به او تعلق داره و من صرفا از اینها مراقبت میکنم. اگر ما مسیحیان به این شکل زندگی کنیم که من هر آنچه که دارم، ثروتم، درآمدم، دارایی به خداوند تعلق داره و من باید از اینا مراقبت کنم، اون وقت در خرج اونها بسیار مراقب خواهم بود. اون وقت دیگه اون وسیله بسیار گران قیمت رو که بهش نیاز دارم نمیخرم، بلکه اون چیزی رو که قیمت مناسب تری داره میخرم، شاید ارزون ترین نباشه، زیرا با خودم فکر میکنم اگر خیلی ارزون باشه اون خراب میشه و پولم حرام میشه. پس از اون ترین رو نمیخرم، اما اون چیزی رو که مناسب هست، نه اینکه چیزی رو که بسیار مجلله و گران قیمت هست. پس ما عنوان یک مسیحی اون جنس گرون رو که نیاز دارم نمیخرم، و یا چیزی که باعث غرور من میشه، چیزی که باعث خودنمایی من میشه که دیگران ببینن، چیزی که باعث میشه من احساس بهتری بکنم، اون رو نمیخرم، زیرا آنچه که من دارم به خداوند تعلق داره. من مسیحی مسئول هستم، جوابگو هستم به خداوند و آنچه که به من داده. پس اگر به این آیات نگاه کنیم، این که چگونه خداوند اون بیوه زن فقیر رو تحسین کرد و دید که این زن هر آنچه را که داشت به خداوند داد، هر چی که داشت به مسیح تعلق داشت، کل دارای روزش رو به معبد پرداخت، اون وقت ما این درس رو میگیریم و از خودمون میپرسیم من چگونه باید به کلیسا کمک کنم، چگونه به کار بشارت انجیل کمک کنم با دارایی و غیره. اگر من به زندگی و دارایی نگاه کنم و ببینم همه اینا به خداوند تعلق داره، این بسیار عالیه، این به من کمک میکنه که دیگه اونا رو دوست نداشته باشم، عاشق پول نشم. آیا شما وسوسه شدید که عاشق پول بشید، پول دوست بشید و عاشق داراییتون بشید؟ به اینا نگاه کنید به عنوان هدیه خداوند به شما، اینا به او تعلق داره و شما صرفا اونا رو به مدتی امانت دارید. و اگر به این شکل بهش نگاه کنید، دیگه عاشق پول و ثروت و دارایی نخواهید شد، دیگه عاشق اونا نمیشید و نمیخواد اونا برای خودتون نگاه دارید و بگید من باید اینا رو داشته باشم. بله، شما باید خرج خونه رو بدی، باید مالیات بدی، باید حساب پس اندازی داشته باشی و غیره، اما باید مراقب باشید هر آنچه که داریم به خداوند ما عیسی مسیح تعلق داره و این اصلی که کتاب مقدس ما تعلیم میده. مثلا دیگه که اینجا به ما یاد داده میشه اگر همه چیز به خداوند تعلق داره، اون وقت این وسوسه به ذهن من نمیاد که ثروت رو جمع کنم و بگم هر کی ثروت داره سعادتمنده. کسانی که در گذشته پول جمع میکردن با خودشون میگفتن من چون پول دارم، چون وضعم خوبه، من بهتر از دیگران هستم. این سیستم طبقه بندی بود که در جامعه انگلیس بود در قرن‌های گذشته. و اگر شما پولدار بشید ممکنه اینگونه فکر کنید، چون خداوند به شما دارایی داره، وضعیتون خوبه، شیطان میاد دم گوش شما چنین میگه تو بهتر از اون آدمای فقیر هستی. نه، من چنین نیستم، من یک انسان گناهکارم، من حقیرم، هر روزه با گناهانم باید بجنگم، هیچ تفاوتی بین من و اون فرد فقیر نیست. لذا به دنبال فروتنی هستیم دوستان عزیز. اگر همه دارایی ما به خداوند تعلق داره، اون وقت من دیگه به دنبال جمع کردن مال نیستم و اون وقت اگر مالی به من داده شد فکر نمی کنم که بهتر از دیگران هستم. این که ما بدون ریا باشیم مردم رو به سوی مسیح جذب می کنیم، اگر ریاکار باشیم مردم فراری می شن. و اگر همه آنچه که خداوند به شما داده اون رو از آن خداوند بدونید، زندگیتون و دیدتون عوض میشه. در این آیات دیدیم که مسیح باید تشخیص داده بشه، شناخته بشه، مورد پرستش قرار بگیریم، قدم اوله در شناخت خدای زنده و حقیقی است و نجات. خودخواهی باید کاملا از بین بره، ریاکاری باید دور انداخته بشه، این قدم دوم هست. قدم سوم، هر آنچه که ما مسیحیان داریم باید تسلیم خداوند باشه، از آن اوست و ما برای او زندگی میکنیم.